6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. یک روز پیش از انتخابات، انفجار دو بمب همزمان در شمال شرق عراق 15 کشته بر جای گذاشت. شلیک خمپاره به یکی از محلات دمشق 12 کشته بر جای گذاشت. کره شمالی رزمایش توپخانه‌ای در دریای زرد را آغاز کرد. درود شنونده گرامی. با نزدیک شدن به روز برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، خشونت‌ها در آن کشور افزایش یافته و در تازه‌ترین مورد انفجار دو بمب همزمان در سعدیه در استان دیالگ عراق، دست کم 15 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشته است. این انفجار یک روز پس از حمله انتحاری در شهر کردنشین خانقین صورت می‌گیرد که به کشته شدن 30 تن منجر شد. انتخابات پارلمانی عراق قرار است فردا چهارشنبه برگزار شود، اما رأی‌گیری از شهروندان خارج از کشور و همچنین نظامیان و نیروهای امنیتی از روز گذشته آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، در حمله خمپاره‌ای به مرکز دمشق پایتخت آن کشور صبح امروز دست کم 12 تن کشته و حدود 50 نفر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی سوریه گفته است 4 خمپاره به سوی محله شاغور در دمشق شلیک شد که از آن میان انفجار 2 خمپاره در مؤسسه بدرالدین حسینی 12 کشته بر جای گذاشت. این خبرگزاری عامل این انفجارها را تروریست‌ها ذکر کرده است که معمولاً به مخالفان حکومت بشار اسد اشاره دارد. انفجار این خمپاره‌ها یک روز پس از آن روی می‌دهد که بشار اسد، رئیس جمهوری فعلی سوریه، خود را برای سومین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. کره جنوبی امروز اعلام کرد همسایه شمالیش رزمایش توپخانه‌ای خود را با استفاده از گلوله‌های واقعی در نزدیکی منطقه آبهای مرزی دو کشور آغاز کرده است. خبر آغاز این رزمایش را یکی از مقام‌های وزارت دفاع کره جنوبی منتشر کرد، اما از ذکر جزئیات بیشتر درباره آن خودداری کرد. این دومین بار طی یک ماه است که کره شمالی اقدام به برگزاری رزمایش در این منطقه می‌کند که در دریای زرد واقع شده است. بنابر گزارش‌ها از شرق اوکراین، شهردار خارکیف که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت، برای درمان به اسرائیل منتقل شده است. هنادی کرنس، شهردار خارکیف، دومی شهر بزرگ اوکراین، روز گذشته از سوی فردی ناشناس هدف سوء قصد قرار گرفت. به گفته پزشکان، وی که وضعیت جسمی وخیم اما پایداری دارد، به بیمارستانی در شهر حیفا در اسرائیل منتقل شده است. در اوکراین قانونگذاران و سیاستمداران به دنبال راه حل‌های سیاسی برای پایان دادن به ناآرامی‌ها هستند، ولی گروه‌هایی از معترضان و جدایی طلبان در شرق آن کشور مطالبات سیاسی را کنار گذاشته و دست به گروگانگیری و اعمال خشونت‌آمیز زدند. در همین حال مسکو همچنان می‌گوید ناآرامی‌ها در شرق اوکراین ناشی از عدم توجه دولت کیف به خواسته‌های مخالفانش است و حضور نیروهای خود در منطقه را تکذیب می‌کند. در حالی است که غرب روسیه را مسئول اصلی بحران اوکراین می‌داند و به دلیل آنچه دخالت انکارناپذیر روسیه در دامن زدن به این مناقشه خوانده شده، تحریم‌های جدید علیه مسئولین و شرکت‌های روس اعمال کرده است. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر موقت اوکراین، به تمام نیروهای سیاسی کشور پیشنهاد داد قبل از برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری که برای 4 خرداد برنامه ریزی شده، پیشنویس قانون اساسی جدید را هماهنگ کنند. قانون اساسی جدید در اوکراین از مطالبات اصلی روسیه است و مسکو تأکید میکند که نظام سیاسی اداری اوکراین باید به فدراسیون تبدیل شود. کیف همواره به شدت مخالف فدراتیو شدن کشور بوده، اما دوشنبه شورای عالی امنیت ملی اوکراین به دولت و پارلمان توصیه کرد همه پرسی عمومی درباره ساختار سیاسی کشور برگزار کنند. سه‌شنبه پارلمان مشغول بحث داغ درباره این موضوع بود، اما به نتیجه نرسید. در حالی که نیمی از شهرهای استان دونیتسک همچنان تحت کنترل شورشی بیان است دست کم 40 نفر از جمله 7 ناظر اروپایی و 3 مامور امنیتی اوکراینی در شهر سلاویانسک گروگان هستند. همچنین گروهی از هواداران مسلح روسیه به تظاهر کنندگان حامی اتحاد اوکراین در دنیتسک حمله کردند که در نتیجه 15 نفر زخمی شدند. در لوگانسک نیز رئیس واحد ویژه پلیس در اثرات جدایی طالبان به سر می‌برد. شورشیان سه‌شنبه بار دیگر گفتند که می‌توانند گروگان‌ها را بر رهبران بازداشتی خود محافظه کنند. همچنین سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از دولت کیف خواست رهبران جدایی طالبان که آنها را زندانی سیاسی نمیدره آزاد کنند. آرکادی دوبنوف تحلیلگر سیاسی در مسکو ادامه حمایت روسیه از شورشیان در شرق اوکراین را سوال برانگیز میداند.
ممکن است هنگام جنگ مسائل اخلاقی ارزش چندانی نداشته باشد، اما اقدامات این افراد پایه‌های تبلیغاتی حامیانشان را متزلزل می‌کند. دیپلمات‌های روس همچنان می‌گویند این افراد از مخالفان دولتند و اقداماتشان تفاوتی با رفتار تظاهرکنندگان علیه رژیم یانوکوویچ ندارد. اما آدم ربایی، ضرب و شتم، شکنجه و قتل ابزار تروریست هاست، نه تظاهر کنندگان. کسانی که از تروریست ها حمایت می کنند مسئولند و این حامیان عبارتند از ویکتور یانوکوویچ و نزدیکانش و همچنین مقام های روس که از طرح بازگرداندن یانوکوویچ به قدرت ناامید نشدند.
واشنگتن و بروکسل به دلیل ادامه مداخله روسیه در بحران اوکراین تحریم های جدید علیه این کشور وضع کردند. در فهرست جدید تحریمی آمریکا نام 7 مقام و 17 شرکت متعلق به نزدیکان پوتین آمده است. آمریکا همچنین محدودیت های در زمینه فروش قطعات و فناوری مورد استفاده صنایع دفاعی روسیه وضع کرد. در فهرست سیاه اتحادیه اروپا اسامی 15 نفر دیده می شود که 9 تن از آنها سیاستمداران و نظامیان روس و 6 نفر از رهبران جمهوری خودخوانده دنیتسکند. کانادا نیز 9 مقام و 2 بانک روسی را مورد تحریم قرار داد و ژاپن ورود 23 مقام روس به این کشور را ممنوع اعلام کرد. با این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نسبت به تغییر سیاست پوتین ابراز بدبینی کرد. در این راستا جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد چنانچه روسیه سیاست خود در قبال اوکراین را تغییر ندهد، باید در انتظار تحریم‌های بیشتر از جمله تحریم بخش انرژی، مالی و دفاعیش باشد. در واکنش سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه سیاست تحریمی غرب را بازگشت به دوران جنگ سرد خواند و افزود که مسکو پاسخ دردناک به این رویکرد خواهد داد. استانیسلاو بیلکوفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید غرب امیدوار است که ایجاد تفرقه بین نخبگان روس باعث شود آنها پوتین را به مذاکره وادارند.
آمریکا از اعمال تحریم‌های شدید سر باز می‌زند، زیرا نمی‌خواهد موش را در گوشه‌ای گیر بیندازد. همانطور که خود پوتین بارها گفته، مهمترین خاطره کودکیش مشاهده موشی بود که در بن‌بست اسیر شده بود و تنها راه نجاتش حمله بود. حمله کرد و آزاد شد. واشنگتن و بروکسل نمی‌خواهند مسکو را به سمت جنگ سوق دهند. غرب می‌خواهد برای مانور و مذاکره فضا داشته باشد.
دوشنبه وزیر دفاع روسیه طی تماس تلفنی به همتای آمریکاییش به وی اطمینان داد که روسیه قصد ندارد به اوکراین حمله کند، اما وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که هنوز نمیتواند عقب نشینی نیروهای روسیه از مرز را تایید کند. از سوی دیگر سه‌شنبه سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت مسکو علاقه به تکرار سناریوی کریمه در جنوب و شرق اوکراین ندارد. آن رایسکای، رادیو فردا، کیف.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
اولین انتخابات سراسری پارلمانی عراق همانگونه که در صدر خبرها شنیدید روز چهارشنبه فردا آغاز می شود. انتخاباتی که اولین مورد پس از خروج نیروهای آمریکایی است. عراقی های مقیم خارج از عراق از روز یکشنبه در 20 کشور رأی خود را به صندوق ریختند. روز گذشته هم نیروهای پلیس و ارتش رأی خود را دادند تا بتوانند روز چهارشنبه فردا که روز انتخابات سراسری است امنیت رای دهندگان و حوزه های رای گیری را تأمین کنند. همکارمان فریدون زرنگار گزارش می دهد.
روز چهارشنبه انتخابات عراق در حالی برگزار می شود که این کشور از بی‌ثباتی امنیتی بی‌سابقه‌ای در چند سال اخیر و با بمب‌گذاری‌های گسترده‌ای در چند روز گذشته روبروست. انتخابات این دوره در مقایسه با انتخابات پیشین از یک سو تحت تأثیر رویدادهای سوریه و کشانده شدن درگیری‌ها و ستیزها میان شیعیان و سنی‌ها در منطقه به خاک این کشور و از سوی دیگر شدت گرفتن اختلاف‌ها میان نیروهای سیاسی درون عراق برگزار می‌شود. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق هم به دلیل سکته مغزی ماه‌هاست که در بیمارستانی در آلمان بستری است. فراکسیون‌های پارلمانی عراق روز دوشنبه پس از دیدار با اسامه النجیفی رئیس پارلمان این کشور درباره افزودن 10 کرسی به 325 کرسی پارلمان عراق به توافق رسیدند که 3 کرسی به منطقه کردستان و 7 کرسی دیگر به دیگر مناطق این کشور اختصاص می‌یابد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان درباره مهمترین احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی عراق به رادیو فردا میگوید
تقریبا میشه گفت چیزی در حدود 107 فهرست انتخاباتی وجود داره با 276 تا حزب و خب اینها در قالب ائتلاف ها و دستجات مختلف در انتخابات شرکت میکنن. عمده ترین ائتلاف های این انتخابات و میشه برخلاف سال 2010 که یه مقدار متحدتر بودن هم شیعه ها هم سنی ها، از شیعه ها که بشه بخوایم شروع بکنیم، خب ائتلاف دولت قانون هستش که خود آقای مالکی نخست وزیر فعلی عمده ترین چهره اش است. بعد گروه های شیعه ای مثل صدر و آقای عمار حکیم که رهبری جبهه انقلاب اسلامی رو به عهده داره، اینها هم جدا شدند. آقای حکیم تحت عنوان المواطن با یه سری گروه احزاب اومده وسط. آقای صدر ائتلاف الاحرار رو داره. در این حال در کردستان ائتلاف کردستان رو داریم که این دفعه به جای دو حزب میهنی و حزب دموکرات، حزب تغییر هم درش هستش که تازه شکل گرفته. در مورد سنی ها هم علی‌رغم اینکه دفعه قبل همه تقریبا تحت عنوان العراقیه به میدون اومده بودند، همون افراد و همون گروه ها ستکه شدند. یکی ما العربیه رو داریم که همچنان خب اون معاون سنی آقای المالکی آقای مطلق نمایندگی میکنه. خود رئیس مجلس آقای اسامه نجیفی که باز در علاقه بود دور قبل، این دفعه برای خودش تحت عنوان ائتلاف متحدون اومده وسط. و چهره عمده العربیه در دور قبل یعنی آقای عیاد العلاوی هم این دفعه با ائتلاف الوطنیه اومده میداد. مشخصه بارز این دور از انتخابات شکاف و انشقاق بیشتر بین گروه‌های سنی شیعه در درون خودشون هستش که اینها نتونستن حتی فهرست‌های واحدی ارائه بکنن.
اما مهمترین نکات مورد افتراق احزاب شرکت کننده در انتخابات چیست؟ حبیب حسینی فرد:
به جز ائتلاف گروه قانون، همه تلاششون برای به زمین زدن آقای مالکی و روندن ایشون از نخست وزیریه. در نظر بگیریم که همچنان دموکراسی عراق دموکراسی به اصطلاح انتخابی نیست، یعنی انتخابات حرف آخر رو در این شکل گیری دولت جدید نمیده. این دفعه بسیار مشکل تر خواهد شد به توجه به که همونطور گفته شد مسئله ائتلاف ها متفاوت تر شده، نگاه ها متفاوت تر شده. عمدتا روی فساد صحبت میشه، روی اینی که باید با تروریسم مبارزه بشه و با به اصطلاح این نوعی از سیاست ورزی یا حاکمیتی که آقای مالکی داره پیش میبره، از جمله در مورد اینه که خب اختیارات استانها رو میگن گرفته، بیش از پیش تمرکز خود در دست خودش به وجود آورده. میدونیم وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت دارایی و حتی سازمان امنیت عراق همه در دست آقای مالکی متمرکزند. مجموعا به نظر میاد که نیروی عمده یا چهره عمده در این دوره همچنان آقای آل مالکی باقی خواهد ماند با مسائل مشکلاتی متفاوت تر و تشدید شده تر از سال 2010.
بیش از 9000 نفر نامزد کرسی‌های پارلمان از حدود 277 حزب و گروه سیاسی در نزدیک به 49000 حوزه رأی‌گیری بر سر کسب آرای بیش از 20 میلیون عراقی واجد شرایط رأی دهندگی روز چهارشنبه وارد میدان رقابت می‌شوند. نخستین انتخابات پارلمانی عراق در دسامبر 2005 میلادی و دومین انتخابات پارلمانی نیز با چند ماه تأخیر در ماه مارس 2010 میلادی برگزار شد.
انتخابات سراسری پارلمانی عراق فردا چهارشنبه، همکارمان فریدون زرنگار گزارش میداد. 27 نمایشگاه کتاب تهران صبح امروز با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری در مصلای تهران افتتاح شد. حسن روحانی در سخنرانی خود در این مراسم ضمن تأکید بر اینکه دولتش در پی سانسور دولتی نیست گفت ما از همه می‌خواهیم با شناسنامه حرف بزنند و بگویند وابسته به کدام جناح هستند، با نام جناح خود سخن بگویند نه با نام ملت ایران. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری مهر در نمایشگاه امسال بیش از 260,000 کتاب داخلی و حدود 130,000 کتاب خارجی عرضه می شود. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه ایران.